الرحمن الرحیم.
به تاریخ به طور عام و به تاریخ علم و تمدن به طور خاص دو جور میشه نگاه کرد. یکی نگاه با چشم مسلح هست، این نگاه تخصصی. یکی نگاه غیر تخصصی به تاریخ. اگر کسانی به تاریخ ظهور و سقوط تمدن‌ها، تاریخ پیشرفت و پسرفت علم در یک جامعه نگاه بکنن، اگر با نگاه غیر تخصصی به تاریخ به طور عام و تاریخ علم و تمدن به طور خاص نگاه بکنن، گاهی ممکنه از این منحنی فراز و نشیب علم در یک جامعه نتایج کودکانه بگیرند و معمولا اینجوریست. و اگر با نگاه تخصصی به همین تاریخ نگاه بشه، نگریسته بشه، نتایج کاملا دیگری گرفته خواهد شد. با نگاه عوامانه و غیر تخصصی به تاریخ علم، بعضی ها ممکنه اینجوری نتیجه بگیرن، چون که تو افکار عمومی، افواه عمومی زیاد شنیده میشه که آقا ما در جوامع غرب امروز، خصوص از قرن مثلا 17 به بعد و بالاخص در 100 سال 150 سال اخیر، دو تا واقعیت رو در کنار هم می‌بینیم. ما می‌خوام ببینیم این دو تا واقعیت چه ارتباطی با هم دارن. از یک طرف صحبت از پیشرفت علم و تکنولوژی و عقل ابزاری، مدیریت پیچیده، حسابگری، مهندسی دقیق، هم روابط با طبیعت و هم روابط اجتماعی، اینا رو داریم می‌بینیم و نتایجش هم بسیار محسوس و قابل تجربه پیش چشم ماست. از یک طرف در این جوامع واقعیت دیگری رو می‌بینیم که به مسئله تکنولوژی و ارتباط با طبیعت مربوط نیست، از حوزه عقل ابزاری هم یکم بیرونه، اما برمیگرده به حوزه عقل انسانی، یعنی روابط انسانی با هم. اونجا ما سکس می‌بینیم، زنا، ربا، شراب، شکاکیت، توجیه مفاسد اخلاقی و روابط حیوانی. چه ارتباطی است بین الحاد و شکاکیت و فسق و فساد با پیشرفت علم و تکنولوژی؟ اگر با نگاه غیر تخصصی، با چشم غیر مسلح به این تاریخ علم نگاه بکنیم، یه تحلیل کودکانه منشأ نتیجه های کودکانه میشه و اون نتیجه است که بعضی ها میگیرن، که معلوم می شود راه پیشرفت علم و تکنولوژی پشت کردن به دین و اخلاق، نفی ما بعد طبیعه، نفی ما وراء طبیعه و شرط داشتن آزمایشگاه های پیشرفته داشتن دیسکوهای شلوغ. این یک نتیجه گیری است. خیلی ها این نتیجه گیری رو می کنن و کردن. یعنی میگه آقا ما یه ارتباطی می بینیم بین دیسکو و شراب و همجنسگرایی و مفاسد اخلاقی و الحاد با پیشرفت علمی و تکنولوژیک. اینا رو ما توی یه پروژه تعریف میکنیم و بعدم معمولا تو کشورهای شرقی و کشورهای آفریقایی و آسیایی و اینها که تو چند قرن اخیر از این حیث عقب افتادن از حیث علمی و تکنولوژیک، مثل بچه‌ای که از هر رفتار بزرگترش خوب و بدش تقلید میکنه و قدرت تفکیک عقلانی بین رفتارهای اونا رو نداره و تسلیم میشه، منفعله و مقلده، اینا رو توی یه پروژه تعریف میکنن و همه میرن سراغ اون بخش راحت ترش، یعنی سراغ مبارزه با اخلاق و نفی تقوا و اینا. یعنی میگه آقا ما تو غرب دیسکو میبینیم و شراب و آزمایشگاه ها و دانشگاه های پیشرفته، کتابخانه های بزرگ. حالا ما فعلا از این دیسکو اینا شروع بکنیم، او قسمت دومش هم نرسیدیم، بالاخره یک بخشی از پروژه رو رفتیم دیگه، نمیشه همشون نرفت، یه بخششون میریم. گفت مثل اون طرفی که روزه نگرفته بود، سحری هم پامو شد میخورد، بهش میگفتن تو که روزه نمیگیری سحری چرا میخوری؟ گفت من روزه که نمیگیرم که سحری هم نخورم که پاک کافرم دیگه. این نگاه ماها خیلی از افراد به این مسئله اینجوریه. ما حالا تو بعد علمی و تکنولوژیک و اینا فعلا عقبیم، اقلا تو اون بعد دیگش برسیم بهشون، از اونا بزنیم جلو که احساس بکنیم این بخشی از این پروژه رو بارش رو برداشتیم. و معمولا به این بخش اول پروژه میچسبیم، بخش دومش چون سخته و مشکل داره رها میشه. حالا اصل این پروژه اصلا غلط تعریف شده، یعنی اتفاقا در خود غرب هم پدران علم و اون کسانی که جرقه های بزرگ الهام بخش علمی به ذهن اونها وارد شده، اغلبشون از طبقات فاسد و عیاش نبودن در غرب. شما چهره های بزرگ و درخشان علمی غرب رو ببینید، کسانی که نام هاشون در تاریخ علم و صنعت از قرن 17، 18، 19 داره می درخشه، اینا بسیارشون آدم هایی بودن که ملحد نبودن، به نحوی به ماوراء الطبیعه معتقد بودن، و بسیارشون هم آدم هایی بودن که اهل رعایت مسائل اخلاقی بودن، یعنی اهل فحشا و فساد اغلبشون نبودن. این پروژه اولا غلط تعریف شده، نه ارتباط تاریخی وجود داشته در غرب بین پیشرفت علم و تکنولوژی با فساد و الحاد و شکاکیت، نه ارتباط منطقی و عقلانی وجود داره بین این دوتا، بلکه ارتباط معکوس وجود داره. یعنی یه انسانشناسان بزرگ میگن هر وقت شهوت بر انسان، فرد انسانی و یک جامعه انسانی بر یک گروهی شهوت غلبه میکنه، عقل ضعیف میشه. اگر یه جایی میبینید که تیمهایی وجود دارن که اکتیویتی عقلانیش و علمیش بالاست، بدانید که لااقل بر اون جمعها و محافل و بر اون نهادها شهوت مسلط نیست، بلکه عقل داره کار میکنه. هر جا میبینید عقل داره کار میکنه، معنیش اینه که شهوت بر عقل حاکم نیست. هر جا شهوت بر عقل حاکم میشه، چه عقل ابزاری چه عقل الهیاتی، تعطیل میشن یا تضعیف میشن. واقعا این تفکیک ها رو ما ها نمیتونیم بکنیم. خیلی از ما، من دیدم دانشجو، استاد، آدمای مهم و معتبری در دانشگاه که واقعا نمیتونن این تفکیک رو انجام بدن، دچار این مغالطه شدن. شما از مشروطه تا امروز ببینید روشن فکرانی رو که به اسم وارد کردن تجدد به ایران و به کشور اسلامی، حالا گاهی هم واقعا به همین نیت، نه فقط به این اسم بلکه به همین نیت شروع کردن، اول به اسلام زدایی و مبارزه با اسلام و اخلاق، فکر کرده دین مانع تکنولوژی و علم و رشده. علتش هم این بوده که بررسی کرده که خب ببینید غرب مسیحی، غرب از وقتی که مسیحیت رو گذاشت کنار پیشرفت علمی شروع شد، از وقتی دین رو برد به حاشیه. پس ما هم راه پیشرفت علمی و تکنولوژیک در ما هم یه که دین رو ببریم به حاشیه، که باز اینم یه مغالطه سومی است که فرق بین مسیحیت قرون وسطایی که میگفت راه معنویت و دین از راه علم و عقل جداست، با اسلامی که قرآنش و پیامبرش مکرر در مکرر بحث از حجیت عقل، احترام به عقل، هم عقل در حوزه الهیات و وجود شناسی، آنتولوژی و جهان شناسی، هم عقل در حوزه اخلاق و ارزش، مقایسه عقلانی ارزش ها، استدلال عقلی برای ارزش ها، هم عقل در حوزه همین عقل ابزاری، یعنی هم عقل و عقل تجربی، همینی که منشأ علم و تکنولوژی و صنعت و مدیریت های مهندسی اجتماعی میشه، در هر سه مورد این همه تاکید داره. این دو تا دین، این دو نوع دین با هم متفاوتن. در جهان اسلام علم و تکنولوژی زیر سایه دین و توحید رشد کرد، در جهان، در اروپای مسیحی، مسیحیت مانع رشد علم و عقل و اینها بود. این مقایسه سومین مغالطه است که در تعریف پروژه ارتباط علم و دین، ارتباط تاریخی بین علم و دین صورت گرفته و میگیره و تو افکار عمومی ما هم هنوزم خیلی جا من میبینم هست متاسفانه. اگر با نگاه تخصصی و چشم مسلح به تاریخ و به تاریخ علم و تمدن به خصوص نگاه بکنید، اما وقت یه سوالات دیگری برای شما مطرح میشه و به یک نتایج دیگری میرسید. اولین سوالی که ممکن اینجا مطرح بشه اینه که چجوری میشه اصلا یه جامعه‌ای، یه جوامعی گاهی میبینی 100 سال میگذره دو تا آدم حسابی توش پیدا نمیشه، باید با ضرورین بگردی دو تا متفکر پیدا کن. یه دوره‌ای همون جامعه در شرایطی پیدا میکنه که در عرض دو سه دهه صدها چهره بزرگ تو جامعه درخشیدن. ممکنه بگید اینجا یه جایی تاریخ سوا کرده، یک کسایی رو یه جایی اسم برده، یک کسایی رو نبرده، ممکن، اما نمیتونه تنها و مهمترین علتش این باشه. ممکنه بگید در یه دوره یا در یه جامعه تعداد نابغه هایی که ظهور کردن بیشتر بودن، در یه جامعه کمتر بودن، اینم باز ممکنه. شما هیچ محک و مقیاس دقیقی علمی انسان شناختی نداریم که مشخص بکنیم چه جامعه‌ای به چه دلایلی در چه دوره‌ای چه تعداد نابغه میتونه داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه. ملاکی نداریم. ممکنه تفاوت داشته باشه، به چه علت نمیدونیم، ولی ممکنه تفاوت داشته باشه این قضیه. اما اینم اصلش نیست. اینجوری نیست که یه مرتبه عالم بالا باز شده توی یه دوره‌ای صد همطور نابغه ها ریختن، در یه دوره‌ای دونه دونه مثلا نابغه تحویل میدادن رسید میگرفتن. اینجوری نبوده. تفاوت اینقدر نیست. علت پس چیه؟ حتما علت رو باید در نوع شرایط اجتماعی جز که در دوره‌های خاصی در جامعه خاصی به وجود میاد و در یک دوره و جامعه خاصی به دلایلی ضعیف و یا مرد میشه. این که مسلمونا از قرن دو سه هجری مرتبه 5-6 رنسانس در حوزه‌های مختلف در جهان اسلام با الهام از اسلام اتفاق افتاده و تا چند قرن جلودار علم و تکنولوژی و قدرت و ثروت و ارتش و در تمام حوزه‌های علمی تجربی و عقلی و انسان شناختی و جامعه شناختی اینا پیشروی بشریت بودند و حرف اول رو برای قرنها مسلمان‌ها در دنیا می‌زدند و بعد در یه دوره یه مرتبه خلوت میشه، تاریک میشه. اینا حتما ریشه داره در تحولاتی که یه مرتبه در جامعه، نه یه مرتبه، به تدریج در اون جامعه اسلامی اتفاق میفتده. اینا باید ریشه یابی بشه و باید آسیب شناسی بشه و باید معلوم بشه ما الان چرا و در چه دوره‌ای هستیم و چه باید بکنیم. اگر با نگاه تخصصی به تاریخ تمدن‌ها نگاه بکنید، اون وقت یکی از چیزایی که به نظر من خواهید یافت این است که علت اصلی ظهور و افول تمدن‌ها یا لااقل یکی از علل اصلیشون در درون خود اون تمدن‌ها و جوامع تعبیه شده، یعنی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها وقتی می‌میرند که خودشون تسلیم بشن، به مرگ تسلیم بشن، خودشون بخوان. جامعه ای انقلابی و تمدنی میمیرد که آمادگی پیدا کرده باشه برای مردن، خودش تسلیم بشه، شک کنه، مردد بشه، انگیزه شو برای زندگی از دست بده، زانو بزنه، خودش رو ببره زیر سوال، خودش به خودش شک کنه. یکی از علتهای اصلی است. به عبارت دیگه تخم کرم در درون خودشون، لازم نیست از بیرون سفارش بدن، از بیرون بیارن. از بیرون چیزای زیادی لازم نیست وارد یک تمدن بشه برای که او رو به زانو در بیاره و اونها رو بپوسونه، مگر اینکه دیگه خودشون، خود اون تمدن یا فرهنگ، خود اون جامعه، نخبگان خود اون جامعه، خود اونها دیگه اراده‌ای و برنامه‌ای برای ادامه زندگی و برای بقا و برای رشد نداشته باشه. اونجاست که کوچکترین انگل، کوچکترین شیء خارجی ممکنه از پا بندازه یک تمدن و فرهنگ رو، از پا میندازه. ولی اگر بنای بر مقاومت و پیشرفت و رشد داشته باشی، انگیزه برای تکامل داشته باشی، بزرگترین و برندترین اشیاء خارجی هم کاری آدمو نمیکنه. حالا بدن اجتماع رو با بدن یک فرد شما مقایسه بکنید. این ایدز چرا منجر به مرگ میشه؟ برای که مکانیزم دفاعی بدن رو از کار میندازه. اونا که آلوده میشن به ایدز، بدن دیگه نمیتونه از خودش دفاع کنه، قدرت دفاعیشو از دست میده، بدن انگیزه برای ادامه زندگی دیگه نداره. وقت در برابر کوچکترین هجوم خارجی، کوچکترین ویروس، کم خطرترین ویروس، در برابر سرماخوردگی، گاهی اینایی که دوچار ایدزن از پا میفتن، گاهی تا مرگ میرن جلو. این راجع به فرد. راجع به نظام سیاسی عیناً همین مسئله صدق میکنه. یه نظام سیاسی که انقلابی چه ضد انقلابی فرق از این جهت فرق نمیکنه، تا وقتی که تصمیم داره که بمانه و به بقا ادامه بده، به بقا میتونه ادامه بده. اما از یک لحظه ای که دیگه امید به آینده رو از دست بده، اراده و برنامه‌ای برای ادامه زندگی نداشته باشه، قدرت مانورش و مکانیزم دفاعیش از کار بیفته، وقتی که مثلا تو نظام سیاسی تردید حاکم بشه بر نظام که مثلا میارزه نمیارزه مبارزه بکنن نکنن، یا اختلاف در سطوح تصمیم گیری تشدید بشه، کم کم قدرت دفاعی یک نظام سیاسی فلج میشه دیگه، در شرایط خاصی از خودش ممکنه دفاع نکنه و وابده. یک تمدن و فرهنگ هم در شرایطی کم کم وامیده و سرد میشه و آسیب پذیر میشه، و اون وقت با کوچکترین فشار خارجی یک اشغالگری یک جنگی از بیرون چیزی از پا در میاد. ببینید شما مقایسه کنید یک جنگل سبز تر و تازه رو با یک جنگل خشک شده‌ای که توی جنگل سبز شما اگر 1000 تا کبریت هم آتش بزنید جنگل آتش نمیگیره، برای که سبز و با تراوته. اما توی جنگلی که خشک میشه و خشک شده، کوچکترین جرقه ممکنه آتش سوزی را بندازه و کل جنگل رو بسوزونه. درسته که جرقه از بیرون آمده، عامل آتش سوزی از بیرونه، اما این جنگل که استعداد سوختن و نسوختن رو از خودش نشون میده. حالا میام سراغ مسئله علم و تمدن. تمدن اسلامی یه روزی جلودار کاروان علم و صنعت و پزشکی و کشاورزی، مهندسی، حقوق، اخلاق، اقتصاد و قوی ترین ارتش دنیا بود. در عمده آبهای دنیا بزرگترین ناوگان‌های جنگی دریایی در اختیار مسلمان‌ها بوده. قوی ترین رسانه‌های او دوران در اختیارشون بوده. اینا بودن دیگه در چند قرن قدرت اول علمی، تکنولوژیک و قدرت اول سیاسی و اقتصادی و نظامی دنیا مسلمان‌ها بودن تا همین 3-4 قرن پیش. 4-5 قرن پیش. کم کم به علت فساد درونی ضعیف میشن و حدود چند قرن اخیر 3-4 قرن پیش شما کم کم اون صدای آواز قو رو میشنوید. میگن نقل میکنن که قو وقتی میخواد بمیره میره یه خلوت پیدا میکنه و زیباترین و دردناکترین آواز عمر خودش رو در اون خلوت و تنهایی میخونه و خیلی کوتاه و بعدش میمیره. این صدای آواز قوی تمدن اسلامی تقریبا معادل با قرن 15-16 میلادی تقریبا شنیده میشه، و درست این صدا اتفاقا وقتی به گوش میرسه و همزمان با صدای کودک تمدن غرب که تازه متولد شده. و جالبه که تمدن اسلامی است که تمدن غرب رو به دنیا میاره و خودش از دنیا میره. حالا اینه که دارم عرض میکنم اینا رجزخوانی و شعار نیست، الان استناد میکنم به صحبتهای خودشون که بارها گفتن که اصلا تمدن غرب و رنسانس علمی و صنعتی در غرب محصول مستقیم تمدن اسلامی و رنسانس علمی بود، از جهان اسلام ترجمه شد و منتقل شد به غرب. 500 سال 600 سال در تمام رشته های علمی مطلب ترجمه شد از جهان اسلام به غرب و این جرقه رنسانس علمی در غرب زده شد، منتها در درست در دورانی که خود مسلمان ها بازنشسته شدن و اون فرزندخانه هم البته فرزندخانده هم یعنی تمدن غربی که به دنیا آمد متاسفانه نمک نشناسی کرد، به جای قدردانی از مسلمان ها از علم و قدرت سوء استفاده کرد و 1.5 قرن بعد یعنی از اواخر قرن 17 و قرن 18 به خصوص به بعد برای استثمار مسلمین و استعمار غرب علیه شرق شروع میشه، اشغالگری و تجاوز و قتل عام مسلمان ها که ضعیف شدن و الان 2 قرنه که بر دنیا آقایی میکنن، هم آقایی علمی و هم آقایی سیاسی، و ما هم که خب در این 2 قرن اخیر به خصوص ساده بودیم و اونا کار خود رو کردن، اگر در جلو بسته بود از در پشتی وارد شدن و به ما گفتن لبخند بزنید چیز مهمی نیست، ما خودی هستیم. این یک نکته که تخم کرم گفتم در درون بدن زنده وجود داره، تا بدن زنده است و لیاقت زندگی داره این تخم ها در کمون غیر فعال میمونن، بدن رو نمیخورن. وقتی که بدن مستحق مرگ میشه و خودش سیگنال میفرسته که من دیگه از خودم نمیخوام دفاع کنم و دفاع نخواهم کرد، اون تخم فعال میشه و بدن رو متلاشی میکنه. ماجرا در تمدن ها عیناً همینه. اینو گفتیم، ولی حالا نکته دومی بیافزاییم و اینه که اگر باز در منحنی تحول و زوال فرهنگ ها و تمدن ها بیشتر دقت بکنید، کشف میکنیم که هیچ فرهنگ و تمدنی به طور کامل نمیمیره. این اصل دوم. هیچ فرهنگ و تمدنی به طور کامل نمیمیره. اونه که اتفاق میفته مرگ تمدن ها نیست، بلکه سلامت و بیماری یا ضعف و قوت. یعنی تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلفی در دنیا همیشه همشون هستن. همطور که توی یک جامعه هم شما نگاه کنید، توی یک ملت، توی یک جامعه همیشه همه دیدگاه‌های مختلف و جریان‌های مختلف، افکار مختلف فلسفی، اخلاقی و سیاسی وجود دارن. همشون وجود دارن و کاملا نمی‌میرن. منتها در هر دوره‌ای یکی از این گرایش‌ها و نظریه‌ها مسلط میشه بر اوضاع و یا در مردم طرفدار بیشتری پیدا میکنه. اونجا اون موقع دوره دوره اوست، روز اوست و سایر نظریات برای مدتی که بستگی داره به قدرت و ضعف اون نظریه مسلط یا قدرت و ضعف سایر نظریه ها، اونا به محاق میرن، تحت شعاع قرار میگیرن، در شرایط دیگری باز جاشون با هم دیگه عوض میشه. اگر کسی بگه تمدن اسلامی چند قرن بر دنیا حاکم بود در حوزه‌های مختلف علمی بعدم مرد، یا الفاتحه دیگه چی، مرده رو میخواید زنده بکنید دوباره؟ بحث از اموات میکنید، رفتید تو قبرستان نبش قبر میخواید بکنید؟ ما به یه جوار پاسخ داریم که تمدن‌ها نمیمیرن، تمدن اسلامی هم نمرده. اتفاقی که افتاده اینه که مثل یک حریف ضرب خورده ای که ضعیف شد، مریض شد و به حاشیه رفت برای چند قرن، کنار دوشک رفت، علائم بیداری مجدد دوباره داره در فرهنگ و تمدن اسلامی داره پیدا میشه. یعنی این حریف ضرب خورده ای که رفت کنار دوشک، نکته نتیجه که میخوام بگیرم اینه، الان دوباره مثل یک اپوزیسیون نفس چاق کرده داره دوباره پر انرژی بر میگرده به صحنه تمدن جهانی و فرهنگ جهانی. یه اتفاقی است که داریم میومده الان. من یک مثال، یک شاهد مثال بیارم براش، این که این نهضت بیداری اسلامی که ازش داریم صحبت میکنیم و سراسر جهان اسلام رو کم و بیش گرفته و رسیدنش به نتایج به نظر من دیروزود داره اما سخت و سوز نداره، اینا علائم آغاز یک رنسانس مجدد علمی است با ماهیت اسلامی. منتها شما ممکنه بگید نهضت بیداری اسلامی یک نهضت سیاسی است، چرا ربطی داره به رنسانس علمی؟ باز اگه اون با چشم تخصصی به تاریخ تمدن ها نگاه بکنید، ببینید اینا با هم دیگه کاملا پیوستن. یعنی شما نمیتونید هیچ جا رنسانس علمی ببینید الا اینکه قبل از اون و همزمان با اون یه تحول عمده سیاسی اجتماعی حتی فرهنگی دینی در اون جامعه دیده باشید. یک نمونه وجود داشت، رضا در خود غربم رفرمیزم مذهبی، اصلاح مذهب رو، جنبه پروتستانتیزم رو که محصول تماس اروپای کاتولیکی با جهان اسلام بود و یه الهام ناقص از جهان اسلام بود، در قرن 16 اینا کاملا مؤثر بود در ایجاد رنسانس علمی در غرب و تمدن سازی در غرب. منتها عرض کردم یک الهام گیری و ناقص بود. از رو دست مسلمان‌ها یه چیزی رو چی میگن مثلا جلسه امتحان که یواشکی طرف یه نگاهی میکنه رو دستش، یه چیزی رو میخونه ولی دوتاش هم اشتباهی میبینه، اشتباهی علامت میزنه، دوتاش درست علامت میزنه، دوتاش هم اشتباهی. حالا باز شما تجربه بیشتری بعضی داشته باشید تا بنده که سنی ازم گذشته، ولی این اتفاق افتاد تو قرن 14-15 میلادی. یعنی اروپا از رو دست مسلمان‌ها یه چیزایی نگاه کرد، یه جایی خوب کپی برداشت و بعد ادامه داد خودش. نمیخوام بگم هرچی دارن از مسلمان‌ها دارن، بعد اقداماتی کردن، تحولاتی که مسلمان‌ها قرار نکرده بودن در اون دوران، یعنی نوبت تاریخی اون دوران نرسیده بود هنوز. اما یه جاهایش هم این سوء تفاهمات و افراط و تفریط ها به وجود آمد که جای انحراف کاتولیکی رو یه انحرافات دیگری گرفت. اما اونی که مهمه، یک رنسانس سیاسی، یه انقلاب، یک نهضت بیداری سیاسی دینی ایجاد نشه، یه رنسانس علمی ایجاد نمیشه. در غرب هم اینجوری بود با ماهیت و جهت‌گیری خودشون که حالا ما به بخشش انتقاد داریم، بخشش هم قبول داریم. در جهان اسلام هم اینجوریه. این نهضت بیداری سیاسی دینی در جهان اسلام کاملا مرتبط است با رنسانس علمی و تمدن سازی بزرگی که به نظر من در دهه‌های آینده و در سده آینده در پیشه. به عکس شما علائم سالخوردگی رو در تمدن غرب دارید می‌بینید. این آلزایمر، این زوال عقل که تمدن غرب دچارش شده، از رو رفتارش پیداست. الان رفتاری که تمدن غرب در قرن 20 در این 100 سال اخیر کردن، بزرگترین خشونت‌های تاریخ، بزرگترین، یعنی این همه امکاناتی که در اختیار غرب هست امروز، میتونه باهاش واقعا کاری کنه که هیچ گرسنه‌ای تو دنیا باقی نمونه. الان طبق آخرین آماری که سازمان ملل داده، از 850 میلیون تا 1 میلیارد نفر از بشریت از گرسنگی دارن رنج میبرن، یعنی شکمشون رو گرفتن گشنه، خوابشون نمیبره شبا از گشنگی، و روزی 30,000 نفر از گشنگی دارن میمیرن. همین الان، همین الان از صبح تا همین الان که سمینار شما به نصفش داره نزدیک میشه، 10,000-15,000 نفر از گشنگی مردن تو دنیا همین امروز. منتها غرب از عقل و از علم و تکنولوژی و سرمایه و امکاناتی که به هر دلیلی به دستشون افتاده، بخشش محصول زحمات خودشونه، بخشش محصول کپی برداری از دیگران و یا حتی سرقت از دیگران، و بخشش البته محصول زحمات خودشون، اونم نباید انکار کرد. از همین علم آلت قتاله ساخته علیه بشریت برای ایجاد انحصارات و قدرت و سرمایه در دنیا. اینا به نظر من علائم آلزایمر، یعنی اینا علامت زوال عقل در یک تمدن، اینا شروع پایان، آغاز پایان یک تمدن. اینا میدونید قابل مقایسه با کیه؟ قابل مقایسه با اون دهه ها و سده آخر عمر تمدن اسلامی است که مسلمان هم دوچار همین مفاسد و اواخر حکومت ها شده بودن کم کم و سقوط کردن. این علائم رو آدم در الان میبینه از روی رفتار غرب، رفتاری که دارن میکنن الان تو خود خاورمیانه و وضعیت اوضاع جاهای دیگه، این خشونت، این فاصله های طبقاتی، این مشکوک دیدن همه ارزش ها، شکاکیت افراطی، خودخواهی. از اون طرف جهان اسلام مثل یک جوان تازه بالغی که دیدید صداش کم کم دورگه میشه، کلوف داره میشه، کوس استقلال کم کم میزنه، در کنار اون صدا و رفتار کودکی، علائم بلوغ و جوش جوانی در صورتش و در رفتارش پیدا میشه، داره کم کم به غرب میگه من دیگه پدرخوانده، تو پدرخوانده من نیستی، از این بعد کارهای خودتون رو خودتون باید بکنید، ما نوکر شما نیستیم. این اتفاق داره در این صدا، این پیام، این گفتمان داره در کل جهان اسلام به وجود میاد با مرکزیت خاورمیانه. شما فکر میکنید اتفاقی است که الان شلوغ‌ترین نقطه دنیا در چند دهه اخیر کشورهای اسلامی و خاورمیانه است؟ بیشترین کودتا، جنگ، انقلاب، درگیری، اینا علامت چیه؟ اینا علائم بلوغه. جهان اسلام داره پوست میندازه. این اتفاقات در خاور دور نمیفته، در آفریقا نمیفته، در آمریکای لاتین نمیفته، در اروپای شرقی نیفتاده. برای که اونا با موقعیتی که براشون رقم زدن خو گرفتن و تسلیم شدن. جهان اسلام تسلیم بود چند غرب، الان داره شورش میکنه. شما بزرگترین بحران‌های سیاسی دنیا رو امروز در جهان اسلام می‌بینید و به خصوص در خاورمیانه. هر کسی اینو ممکنه یه جوری استدلال بکنه براش. استدلال من اینه که، استنتاج من از این واقعیات اینه که جهان اسلام داره یه رنسانس سیاسی علمی رو شروع می‌کنه که جرقه اولیش با انقلاب ایران بود. و این بیداری اسلامی سیاسی انقلابی مقدمه بلافصل است برای یک رنسانس بزرگ علمی. یعنی تا یک جامعه بی نتیجه نرسه که آقا من خودم میخوام پای خودم بیستم، خودم میخوام فکر کنم، این تئوریایی که برای من ترجمه میکنید من خودم باید بفهمم، توتی نیستم، میخوام بفهمم، نقد کنم، روش علامت سوال بذارم، یه چیزی هم بهش اضافه کنم. شما فکر میکنید هر ملتی، هر نسلی اصلا اینجور روحیه، اینجور فکر، اینجور جرأتی داره؟ دانشگاه قبل از انقلاب ما اصلا توی این خطا بودن. چرا امروز از گوشه و کنار میجوشن استعدادها و چهره ها؟ الان داره از گوشه و کنار مثل یه چشمه‌ای که میجوشه. تقریبا شما هر هفته یه اخبار علمی تلویزیون که گاهی گوش میکنید میبینید هر هفته این نیست که بگن در فلان دانشگاه، در فلان شهرستان، در تهران، در ایران فلان چیز کشف شده، اختراع شده، فلان نظریه داده شده. اینا اختراع ها که کشف های کوچیکه، اما راه‌های بزرگ و با گام‌های کوچک طی میشن. چند تا ملت تو دنیا که اینجوری باشن؟ خود ملت ایران چقدر، ما چند قرن سابقه داریم؟ بریم ببینیم تو 2300 سال اخیر ما کی بودیم؟ الان داره این اتفاقات میفته. من اینا رو عادی نمیبینم. اینا عادی نیست. حالا این مسئله پیشرفت توی علوم هسته‌ای و یا مثلا چیز پزشکی و این مسائل، اینا نمونه‌هاییه. یه اتفاقی داره میفته. یه اتفاق بزرگی داره میفته که نتیجه بلافصل انقلاب اسلامی بوده. ذهنها فلج بودن، آزاد شدن. انرژی هایی که تو مسیر شهوت و تخدیر و خریت و فساد و قمار و اینا میافتاد. حالا این انرژی ها و استعدادات داره میافته تو مسیر مسائل علمی و کارهای مثبت، برای که جامعه ای که جوان نسل جوانش و دانشگاهیش یکسره توی دیسکو شراب و پای منقل و مواد مخدر و اینا با پای فیلمای آنچنانی باشه، این جامعه این نسل ای دانشگاه از توش ابتکار و اختراع و اکتشاف بیرون نمیاد. یه نسل نشه یا نشه یا خماره دیگه، دچار سکر مسته. شما فکر میکنید ببینید تمام حکومت‌های دنیا مسئله مفاسد اخلاقی رو جلوش نمیگیرن، این آزادی مطلق اخلاقی معمولا میدن تو جامعه. علتش فکر میکنید چیه؟ درسته که از حیث ایدئولوژیک انگیزه هم ندارن برای کار، اما یه علت مهمش اینه که جامعه که کاباره و فساد و شراب و مواد مخدر و اینا توش باشه، اون نسل جوان، اون جامعه نسل جوان، نسل جوان شله آبکیه. اون نسل جوان اصلا خطری نداره برای حکومت، ولذا تمام حکومت ها تو دنیا کمک میکنن به گسترش فساد و فحشا و مواد مخدر و فیلم های هالیوودی و اینا، برای که میگن برای سرشون بند باشه، موی دماغ ما نباشه. اما تو فرهنگ اسلامی جلوی این میگه مسائل رو، البته نه تو خونه های خصوصی و اینا، ولی تو عرصه عمومی، تو عرصه خصوصی نه، که اون نمیشه رو همه جارت جاسوسی کرده تو خونه ها و اینا، به زور که نمیشه افرادی رو برد به بهشت، ولی عرصه عمومی رو میشه جلوش گرفت. و آقا عرصه عمومی مال تو نیست، عرصه عمومی رو تبدیل نکنید به یک محیط تخدیری. وقتی انرژی ها تو مسیرها فعال نشد، این انرژی میاد تو مسیرهای مثبت مثل پیشرفت علمی، تکنولوژیک، آباد کردن کشور، صنعت، کشاورزی، تولید فکر، تولید علم، نهضت نرم افزاری، اونجا فعال میشه دیگه. و این اتفاق داره میفته الان تو ایران. علت این همه بحران و تنش و اینکه غرب دوباره دست داده به لشکرکشی مستقیم و اشغالگری و تهدید و که فلان کشورها رو با سلاح اتمی میزنم و اینا به نظر من اینه که دیگه کشورهای اسلامی رو نمیتونن از کنترل از راه دور اداره کنن و مهار کنن. یعنی یک صدامی، طالبانی، رژیم های ارتجاعی عرب اینا رو بذارن اونجا، خودتون از اون دنیا بگین اونجا رو برای ما اداره کنین، نفتتون و اینا سر برج منافعشو برای ما بفرستید، دیگه میرن اینجوری نمیتونن اداره کنن، مجبورن با یونیفرم آمریکایی و انگلیسی با توپ و تانک سر هر کوچه و محله تو کشور اسلامی بیان وایستن، بلا نمیتونن دیگه کنترل کنن. برای که نسل جوان در جهان اسلام با الهام از انقلاب ایران عزم و اراده کرده که سرپای خودش بیسته و از جمله تو حوزه علمی و سیاست مستقل بشه، اینا مسائل بسیار مهمی است که ما بعضیا بهش توجه نداریم و درست درکش نمی‌کنیم. مسئله که اونا بهتر از ما اینو فهمیدن که جهان اسلام از اون خواب زمستانی طولانی بیدار شده، یک کانون انرژی با اکتیویتی بسیار فعال و بالا و بی‌سابقه‌ای دوباره به کار افتاده، داره پوست میندازه، یک تحول تاریخی شروع شده، دوره جدید، تجدید حیات یک تمدن، شروع پیشرفت‌های علمی و صنعتی و کشاورزی و هنری و ادبی و دانشگاهی و آزمایشگاهی است در جهان اسلام و یه رنسانس به تمام معنا علمی و مقدمه اون نهضت تولید علم یک نهضت هویت طلب و استقلال طلب سیاسی اجتماعی است. علتش هم اینه که جامعه تحت استعمار و جامعه تحت دیکتاتوری قدرت تولید علم نخواهد داشت و انقلاب اسلامی که نفی استعمار و دیکتاتوری بود تو جهان اسلام، این نهضت سیاسی مقدمی است برای نهضت علمی و تمدن سازی. و علت این که این انقلاب موی دماغ برای اونا همین بوده که بیش از یک دهه در خونین ترین مقاومت ها از موجودیت خودش دفاع کرد و الان یه ربع قرنه که علی رغم میل آمریکا و اروپا مونده و پیشرفت کرده، پروژه جامعه سازی رو تا حدود قابل قبولی پیش برده علی رغم اشکالات و انتقادات زیادی که به ما وارده و به نظام و به مسئولین وارده. واقعا در این حال با همین وضعیت و مشکلات نسل ما و جامعه ما معلم بقیه مسلمان ها و حتی بقیه جوامع غیر اسلامی شده. یه وقتی یه پروفسور آلمانی خودش به من گفت، در یک سمیناری بود در اروپا، خودش گفت به من این جمله رو، گفت که کاری که امام کرد فکر نکنید که فقط تو کشور اسلامی تأثیر داشت. می گفت حتی جامعه دانشگاهی و روشنفکری اروپا و حتی آلمان، که می دونید آلمانی ها نسبت به بقیه اروپایی ها غرور و چیز بیشتری داشتن نسبت به غرب، نسبت به آمریکا و اینها. اصلا اونا حتی همین الان هم یکی از متلک‌های رایج بین آلمانی‌ها فحش دادن به انگلیسی‌ها و آمریکایی‌هاست. متلک‌های رایج بینشون هستن. وقتی می‌خوان کسی مثلا وقتی می‌خواد بگه فلان کس عقل نداره، حوصله فکر کردن نداره، بعضی مثلا میگن فلانی انگلیسی‌تره. متلک‌های اینجوری میگن. خود این پروفسور آلمانی میگفت که بعد از انقلاب شما برای اولین بار ما حتی ما اینجا به این نتیجه رسیدیم که این دگمه جزم آمریکا و حاکمیت اینا بر کل بشر رو میشه شکست. میشه بایستیم بگیم نه. نه گفتن رو ما حتی ما الهام گرفتیم و یاد بگیریم از شما. خودش گفت. این فقط تو مسئله کشور اسلامی نیست و همه جا اتفاق افتاده. ما خودمون داریم دست کم میگیریم این قضیه رو و بهاشو نمیپردازیم متاسفانه. گاهی خودمون شک کردیم و بعضی هم سوء استفاده های شخصی و باندی میکنیم از این امکان بزرگ تاریخی که برای کل بشریت پیش آمده و ضایعش میکنیم. یک کاروان عظیم، یعنی به محض اینکه جنگ و ترورا و اینا تو ایران خوابید از دهه دوم به بعد تا الان کاملا داریم میبینیم الان علائم شو، یک کاروان عظیم از استعدادهای درخشان، ابتکارها و کشف و اختراعها و کوچیک و کم کم بزرگتر خواهد شد اینا اگر درست ادامه بدیم. به راه افتاده این درخشش ها تو المپیاد ها، تو مسابقات جهانی، اینا اتفاقی نیست. الان شما هیچ المپیاد مهم علمی تو دنیا نمیبینید الا که بچهای ما میدرخشن توش. اینا عادی نیست، اینا عادی نیست. های ملت ایران برید 100 سال گذشته ببینید چی بوده و ملت های دیگر رو الان برید ببینید در کشورهای به خصوص شرقی. مهم این بوده که علارغم نیل ارباب قدرت و ثروت و رسانه و احتکارگران علم و تکنولوژی که از علم آلت قتاله ساختن و انحصار طلبی علیه بشریت، دارم دوباره بچهای ما اوج میگیرن و با این سرعت و اراده‌ای که شروع شده من مطمئنم اگر به کشور ما حمله نکنن، اگه حمله کنن و اشغالگری اینا بشه که خب وضعیت دیگری پیش میاد، بحث دفاع و جهاد و مسائل دیگریه، صدمات طبیعی است که تمدنی زیادی خواهیم خورد، خیلی عزیزی ساختا ضربه میخورد. منتها باز خود او ممکنه منشأ یک شکوفایی بزرگ جهانی بشه. اگر من معتقدم اگر حمله به ما نکنن، آمریکا و انگلیس و اینا حمله نظامی نکنن و اختلافات داخلی به روش اخلاقی و منطقی درست مهار بشه، من مطمئنم که در یکی دو دهه آینده اولین علائم بزرگ و درخشان رنسانس علمی اسلامی رو در همه دنیا به چشم خواهند دید که از ایران شروع میشه و بذرهای یک تمدن جدید پاشیده شده و این حسادت و کینه هم که می‌ورزن نسبت به مسائل مختلف اینه. واقعا ناراحتم که چرا آی کیو بچهای ما از بچهای نازپرورده مرفه آمریکایی بیشتره. ناراحتم چرا اینا بچه‌ها ذریب هوششون بالاتره. و این مسئله توجه هم باید بکنیم، مسئله مقدار زیادی بستگی داره به نوع فرهنگ و ایدئولوژی که ما دانسته یا ندانسته زیر سایش بار آمدیم. ببینید این دینی که مدام به شما اون دین به شما بگه که آقا عقلتو تعطیل کن تا دیندار خوبی باشی، یعنی مسیحیت این بوده دیگه، تا دینی که مدام تشویق به عقل و علم و مطالعه و تجربه و تلاش میکنه. اینا از توی دو تا دین دو جور تمدن، دو جور فرهنگ، دو جور جامعه میاد بیرون. بعضی میگه آقا دین، یه کلمه دین مطلق میگه دین دیگه، و دین که میگه از بودیزم و مسیحیت قرون وسطایی و مسیحیت لیبرالی جدید بگیر تا آیین‌های سرخپوستی و عرفان کارلوس کاستانیدا و اینا همه دین اسمش تا اسلام. اینجوری که نمیشه که کیلویی و خود کیلویی با دین. دین داریم تا دین. فرهنگ اسلامی که پیامبرش میگه که ملعونن کسانی که آویزان بشن از دیگران، افرادی که آویزان بشن از دیگران و جامعه ای که آویزان بشه از جوامع دیگه فقط مصرف کنه، این جامعه نفرین شده است. این روایت پیامبر اکرمه. پیامبری که میگه که کسانی که عقلشون رو به کار نندازن در روز قیامت حجت ندارن. حالا این روایت ببینید، پیامبر فرمود هر فرد و جامعه ای در هر سلوکی، در چون زندگی و تاریخ سلوکه، هر کس در طول زندگی و سلوک تاریخی خودش چه فرد چه جامعه احتیاج داره به سایبانی و پناهگاهی، فستات، یه خیمگاهی. بعد پیامبر میفرماد فستات المسلمین العقل. من از الان بگم در این سلوک تاریخی که امت اسلام در پیش داره بعد از من تا ابد، پناهگاه شما، سایبان شما عقل است. دینی که پیامبرش اینجوری با مخاطبش صحبت میکنه. شما بسیاری از ارباب ادیان رو ببینید به مردمشون، به پیروانشون میگن عقلتو تعطیل کن تا از من بیشتر پیروی کنی. تا فرهنگی که میگه عقلت اگه میخوای از من پیروی کنی درست، عقلتو باید فعال کنی. و میدونید تعطیل عقل کار ارادی است و در این حال یک کاری است که محاله. میشه عقل رو محبوسش کرد، فلجش کرد، اما نمیشه به کلی از کارش انداخت. گفت کر شدم، لال شدم، لیک محال است که من خر شدم. نمیتونید کل قضیه رو، این اون چیزی که از ما میخوان الان اینه، غرب از ما این رو میخواد الان. یعنی غرب که میگم منظورم غربی ها، مردم اروپا، دانشمندان غربی و اینا نیست ها، تو آدم های شریفی توشون هستن، زیاد هم هستن، الان منظور اون هژمونی سرمایه‌داری و لیبرالیستی غرب، او کسانی که دستور جنگ ها و صلح ها و سلاح های شیمیایی و میکروبی و اتمی و مواد مخدر و اینا رو دارن میرن، اینا که دنیا رو به لجن میکشن. منظور ما شهروندان غربی یا دانشمندان غربی نیست، کسی با اونا مشکلی نداره، از اول هم کسی با اونا مشکلی نداشته، گرچه اونها استخدام میشن ندانسته، در اختیار ارباب ثروت و قدرت قرار میگیرن. چون یکی از شعارهایی که اینا آمدن گفتن آقا علم بی‌طرفه، دانشگاه باید بی‌طرف باشه، آزمایشگاه بی‌طرف، علم باید حسابش از ایدئولوژی از ارزش‌ها جدا باشه، علم بی‌طرف. اینو گفتن. بعد که گفتن آقا علم برای علم، علم هیچ تعهدی به هیچ ایدئولوژی نباید داشته باشه، ما بی تفاوتیم، بی طرفیم، ما به سیاست کار نداریم، ما به این که کیاست تو دنیا تمرکز سرمایه کجاست و کدوم ملت از گشنگی دارن میمیرن و چرا، به اینا ما کار نداریم. ما عالمیم، ما آکادمیسیانیم. من سرم رو میزم پایین روی میز آزمایشگاه، سرم تو کار خودم، تو لاک خودم، من عالمم. اینو گفتن و واقعا بعضشون همینجور بودن روحیتا و خصلتا، اما سرشون یه کلاه گشادی رفت که دیر فهمیدن. و اونی که تو عالمی اما این علم توی تو ممکنه بخوای بی‌طرف باشی، اما عملا علم یه قدرت هست و بی‌طرف نیست، زیر سایه قدرت‌های بزرگتر قرار می‌گیره. تو عالمی، تو آزمایشگاه داری کار می‌کنی، فکر می‌کنی بی‌طرفی، اما علم تو در خدمت کیا قرار می‌گیره؟ با این علم و با این تکنولوژی چه کار می‌کنن ارباب قدرت و ثروت در دنیا؟ گفتن اینشتین بعد که آثار عملی ناخواسته تئوری نسبیت خودش رو دید که چطور میتونه یه تئوری درخشان علمی توی آزمایشگاه توسط یه عالم آدم عالم غیر سیاسی در یک مدت کوتاهی به دست سرمایه‌داری و ملیتاریسم تبدیل بشه به یه بمب هسته‌ای که با فشار یه دگمه صدها هزار آدم خاکستر میشن. وقت فهمید که علم نمیتونه بی‌طرف باشه و اگر در خدمت انسان و عدالت و اخلاق قرار نگیره، حتما در خدمت ضد انسان و ضد اخلاق قرار میگیره. چون که امروز قرار گرفت، امروز علم و تکنولوژی در خدمت کیاست؟ در خدمت توزیع مواد مخدر، توزیع فحشا، در خدمت جاسوسی، در خدمت عمیق‌تر کردن شکاف‌های طبقاتی در دنیا و بشریت، مگه اینا نیست؟ منتها در عین حال ما همه رو هی تقصیر غرب انداختن، مشکلات خودمون عرض کردم. این همون چیزیست که در نقطه اول عرایزم خواستم جلوشو بگیرم. گفتم تخم کرم در درون هر بدن زنده ای هست، اگر اون بدن خودش مکانیزم دفاعیش فلج بشه و از کار بیفته، نتونه از خودش دفاع کنه، اراده و برنامه نداشته باشه، اون تخم فعال میشه و کرم میخوردت، میپوسی. ولی اگر قوی عمل کنه این بدن، اون تو کمون ضعیف خودش به طور غیر فعال باقی میمونه و عمل نمیکنه. همه چیز بستگی داره به اراده و برنامه ما. این که یه ملت میترسه یا نمیترسه، یه ملت میخواد کار کنه یا نمیخواد کار کنه. توی جنگ هر دو صحنه شه، حالا من براتون تعریف میکنم، هم ما یک توی یک عملیاتی یکی از بچه‌ها رو من ما نشستم توی پشت خاکریز، بچه‌ها نشسته بودن، یک کسی از دور از بچه‌ها داشت میومد آتش خمپاره و توپخانه عراقی هم میزدن. ما از دور دیدیم یکی از بچه‌ها داره میاد و یه خمپاره خورد بین ما و او، دود و خاک و اینا. بعد که دود و خاک خوابید دیدیم این آقا نیست. گفتم این چی شد؟ اصلا میست که پود شد، تکه تکه شد، هیچیش نبود. یکی دو دقیقه گذشت، دیدم که ایشون خوابیده بوده پشت یه چیزی بلند شد و داره ناله و جیغ و اینا داد میزنه اینا و داره چهار دست و پا را میره. ها اول ناله کرد و سینه خیز آمد، گفتیم خب حتما مثلا پاش قطع شده، دستش قطع شده. دیدیم بعد داره چهار دست و پا میاد، گفتیم خب دست و پاش سالمه. یکم دیگه گذشت، دیدیم که سر زانو بلند شد، گفتم خب پس معلوم میشه تایید. بعد بلند شد دیدم داره میدوه. گفتم اون سر صدا و ناله ها و اینا چی بود؟ این دویدنا چی بود؟ بعدن پشت خط دیدم یه ترکش کوچیکی به پاش خورده و فقط ترسیده بود و یه جوری هم میدوید که فکر میکنم مثلا تو شهر تو خونش و شهرش اینجوری وقت اینجوری ندویده به این سرعت. به عکسش یکی از بچه های رزمنده بود که شاید الان هم باشه ایشون، عکسش همون موقع چاپ شد، یه خمپاره، گلوله خمپاره آمد خورد به دست ایشون، گلوله خمپاره، خود خمپاره، نه ترکشش، یک گلوله اینقدر درست توی دست ایشون توی بین بازو و بدنش گیر کرد و منفجر نشده بود که همون موقع هم عکسش روزنامه ها برداشتن و آوردنش تو اتاق بیمارستان برای جراحی، پزشکان می‌ترسیدن اونها منفجر شه. ولی این آدم بچه هایی که کنارش بودن تعریف میکردن از بچه های شمال بود، میگفتن که اصلا این آدم اینقدر آدم محکم و آرام بود، خودش قشنگ با پای خودش آمد نشست توی چیز رو. اینا همه بستگی داره به اراده ی آدم که یه چیزی اینقدری آدم از پا میندازه یا خود اون خمپاره میره تو دستت راحت راه میره بهش. اینا به همش مسئله اراده و عزم یک فرد، جامعه هم همینطوره، یه نسل هم همینطوره، بخواید از پا در بیاد از پا در میاد نخواد، این بستگی به خود ما داره مقدار زیادیش. گفت که یک معتادی رو گرفتن آوردنش بعد پای تلویزیون که اعتراف بکنه که مثلا نصیحت کنه بقیه رو اینا، گفت که بله، گفتن چرا معتاد شدی؟ گفت بالاخره محیط و رفیق بد و اینا خراب که، بعد یکم فکر کرد گفت رفیق بد بود اما واقعیت چیه که زغال خوبم بی تأثیر نیست. این زغال خوبم بی تأثیر نیست در اینکه یه جامعه یا یه نسلی خودش سقوط بکنه به دست خودش یا اینکه همه چیز رو به عامل خارجی نسبت بده. من بعضی از نقاطی که خود اونها گفتن راجع به نقش مسلمونا در پیشرفت علمی و تکنولوژی و تمدنی چند موردش رو عرض میکنم. اینا چیزایی است که از دهنشون و از قلمشون در رفته و الا خیلی از اینا رو کتمان کردن. شما ببینید تا همین 300-400 سال پیش جهان اسلام در چه وضعی بوده، در دوره ای که در اروپا و غرب طبق اعتراف خود این مورخین علم و تمدن غربی خودشون میگن، میگه در دوره ای که ما در سراسر اروپا، حالا من مثلا به عنوان نمونه از کتابخانه‌هاش می‌خوام شروع کنم، میگه در دوره‌ای که در سراسر اروپا بزرگترین کتابخانه اروپا کتابخانه شارلمانی بود، امپراتور، که کل کتاب‌هاش حدود 1000 نسخه بود و اغلب اینا هم اوراد کلیسایی بود، اوراد از کار کلیسایی و آبای کلیسا بود، در همین دوران میگه کتابخانه های چند میلیون جلدی در جهان اسلام و میشمونه. ببینید کتابخانه چند میلیونی الان مثلا آسون، بله الان طبق آمار، یکی از آخرین آمارهایی که من شنیدم، الان حدود 850 تا 900 هزار کتابخانه بزرگ و متوسط تو دنیا هست. مجموع کتابایی که توی کتابخونه ها هست الان میگن چیزی حدود 4 تا 4.5 میلیارد عنوان کتاب، 4 تا 4.5 میلیارد عنوان کتاب. و مثلا بزرگترین کتابخونه دنیا شاید کتابخونه کنگره باشه که یه زیر زمین وسیعی است کنار خود کنگره که اصلا این تورهای ویزیتورها رو میبردن اونجا نشون میدن، که یه انبار عظیمی از کتابخانه و نقشه و میکروفیلم و ایناست، که اونجا اونجایی که یادمه صحبت از 80 میلیون عنوان مثلا کتاب و میکروفیلم و نقشه و اینا بود، که دیگه شاید اون بزرگترین کتابخانه دنیا و غرب باشه. 80 الی 100 میلیون، 90 میلیون اونجا که یادم، اگه اشتباه نکرده باشم، من بود 10 سال پیش اونجا رفته بودیم، یه سمیناری بود، از جمله کتابخانه کنگره هم بازدید کردیم، یه همچین عنوان یادمه به ما گفتن. خب الان که شما میدونید هر کسی تو خونه خودش میتونه کتاب تولید کنه، یعنی شما میشینی پای چی خودت تایپ میکنی، خودت پرینت میگیری، کتاب تولید میکنی یه نفر تو خونه. الان شما وقتی الان بهتون میگن 850 مثلا کتاب خونه 850000 کتاب، یا الان بهتون میگن 4 میلیارد کتاب عنوان کتاب، به نظر من هنر نیست. هنر اینه که در دوره‌ای در جهان اسلام که صنعت چاپ نبود، هر کتابی باید با دست نوشته میشد، نسخه برداری میشد. در اون دوران کتابخانه های چند میلیونی در جهان اسلام وجود داشته. اینایی که دارم میگم با استناد به آثار خود اعترافاتی است که خود مورخان علم و تمدن در غرب کردن. عباراتشون رو من میخونم، که میگه در زمانی که کاغذی نبود مثل امروز فراوان و کتاب ها باید با دست نوشته میشد، کتابخانه‌های چند میلیون جلدی مسلمان‌ها در سراسر دنیا از شمال آفریقا و جنوب اروپا، چون اندلس یعنی اسپانیا، پرتغال و جنوب فرانسه در اختیار مسلمان‌ها بود دیگه، حکومت اسلامی بود اونجا، شمال آفریقا بگیرید تا آسیای میانه تا هند و از این طرف جزیره العرب و کل خاورمیانه. میگه در سراسر جهان اسلامی کتابخانه ها وجود داشت، مجهزترین کتابخانه های تاریخ تا آن روزگار و تا چند قرن پس از آن روزگار را مسلمان ها داشتن. میگه اصلا صنعت کاغذ که باعث شد علم و معرفت رواج پیدا کنه در غرب و در دنیا، اینا که میگم ترجمه است، اینا دقیقا ترجمه بحثاش که خودش میگه، ولی زمان از رو میخونم براتون. میگه در همان قرن اول هجری مسلمان ها صنعت کاغذ رو، صنعت کاغذ بسیار ابتدایی ماوراء النهر را به سرعت آموختن، تکمیل و گسترش دادن. بعد میگه در دوره ای رو مثال میدنه که دوره معاصر با دوره امام رضا علیه السلام، دوره ای که در سراسر غرب و اروپا بیشترین بزرگترین کتابخانه زیر 1000 جلد کتاب داشت. میگه در جهان اسلام اونقدر کتابخانه و کاغذ تولید میشد که بعد میگه من دو نمونهشو ذکر میکنم. یکی میگه که یکی از بزرگان طبرستان در سفر حج وقتی به بغداد رسید، مأمون دستور داد، حالا باش مشکلی داشتن، بهش دستور داده بود تو بغداد به این هیزم نفروشن. او برای گرم کردن خود و برای پخت و پز خود و کاروانش کاغذ میخرید و به جای هیزم میفروخت و حریر سبز پاره میکرد و چه که نشان میدادش ثروت و علم و ابزار و آلاتی که در واقع لوجستیک علم و پیشرفت علم در بغداد چقدر قوی بوده، همین بغدادی که الان میبینیم اوضاعش. و مثال دیگه جریان خود حضرت رضا علیه السلام، شما شنیدید وقت امام رضا داشتن میامدن خراسان تو همین توی نشابور یه توقفی داشتن، از جمله مردم آمدن گفتن که یه حدیثی یه جمله رید میرید از اینجا میرید یه جمله بگید ما یادداشت بکنیم به ایمان یادگاری، که اون روایت معروف سلسلت الذهب رو امام رضا خوندن که توحید رو با رهبری خودشون گره زدن، گفتن توحید رو، توحید شما رو حفاظت میکنه از سقوط و انحطاط و عذاب، منتها توحید با تفسیر ما، نه با هر تفسیری، با هر قرائتی نه. اونجا داره که این روایت رو تو تاریخ داره که بیش از 12,000 خطاط بیش از 12,000 خطاط این جمله امام رضا رو نوشتن. شما بید مقایسه بکنید، نیشابور یکی از شهرهای اسلامی است، در 12,000 خطاط این جمله رو می نویسن. ببینید نیشابور باید چقدر کتابخونه و عالم و اهل فکر و اهل قلم و دانشگاه و کاغذ و امکانات داشته که 12,000 نفر جمله نوشتن، ثبت شده در تاریخ. این درست مصادف با همون دوره است که عرض کردم بزرگترین کتابخانه اروپا 1000 جلد کتاب بیشتر توش نیست. و این کتابخونه ها باعث توسعه، این کاغذ باعث توسعه کتاب و کتابخانه ها شد، تألیف آسان شد. یعقوبی میگه من فقط در بغداد بیش از 400 کتاب فروشی بزرگ شمردم، فقط در بغداد، یکی از شهرهای اسلامی، که غیر از فروش کتاب ده ها و صد ها تن مسئول نسخه برداری و تکثیر رساله های علمی در رشته های مختلف از پزشکی، مهندسی، شیمی، فیزیک و نجوم و جراحی و گیاهشناسی مشغول نسخه برداری و تکثیر کتاب ها بودن. گوستاو لوبون میگه خدماتی که مسلمان ها به ترقی علوم کردن فقط کشفیات علمیشون و اختراعاتشون نبود که پی در پی میرسید. لوبون میگه که یه دوره بود که دیگه در هر ماه باید منتظر رساله های جدیدی در جهان اسلام در رشته های مختلف علمی میبودید و کم کم این مدت رسید به هر هفته و دوره‌هایی رسید که در بعضی از شهرهای اسلامی و دانشگاه‌های اسلامی منتظر بودن هر روزی یک نظریه جدید در یک از رشته‌های علمی بیاد بیرون. میگه علاوه بر این مسلمان‌ها با تأسیس مدارس، دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های بزرگ انواع علوم رو منتشر کردند و اروپا فقط از طریق مسلمانان با علوم جدید آشنا شد. و بعد از این آشنایی نزدیک 3 تا 4 قرن طول کشید که ملت‌های اروپایی و مسیحی در تمام رشته‌های علوم فقط کاری جز شاگردی و ترجمه نداشتند. اینا عبارات این مسلمون نیست ها، گزارش نیست که این مسلمون داره میده. اغلب اینا تعصب‌های صلیبی علیه اسلام داشتن و هنوزم دارن خیلیش. اینا رو بخشش هم که سانسور نکردن ایناست دیگه گفتن. میگه ما حتی به برکت مسلمین توانستیم از فرهنگ و علوم قدیم خود غرب یعنی روم و یونان مطلع شویم. میگه تا قرن 18 و در بعضی رشته‌ها حتی تا قرن 19 میلادی یعنی تا 100 چند سال 120 سال پیش دانشگاه‌های ما یعنی اروپا همچنان نیازمند آثاری بودند که از زبان عربی ترجمه شده بود. ما تا هرچی جلو آمدیم اینا کمتر شد. کتابخانه‌های عظیم حالا اسم صد و خورده‌ای 120 نفر از متفکران و مخترعان و مکتشفان اسلامی که کتابخانه‌های شخصیشون بین 30 تا 60 هزار جلد کتاب بوده، این کتاب‌ها نام برده شدن که من نمیخوام وقتتون رو با اسم اینا ببرم، ولی کتابخانه‌های دیگری که حالا من فقط چند تاشو بگم اینا از کدام در آثار خود غربی اومده. کتابخانه بغداد 4 میلیون جلد کتاب. گوش کنید اینا رو در چه تاریخی است. میلیون یک کلمه در اون دوران که نه صنعت چاپ نه کاغذه. میگه کتابخانه، یک کتابخانه بغداد 4 میلیون جلد کتاب. کتابخانه شام در سوریه 3 میلیون جلد کتاب. کتابخانه قاهره 1.5 میلیون جلد کتاب. میگه کتابخانه‌ای که من بودم و کتاب فهرست‌هاشون رو دیدم. کتابخانه کوردوبا در، چون کتابخانه اسلامی هم در جنوب اروپا در اسپانیا و فرانسه بود هم در شمال آفریقا، میگه چندین کتابخانه بزرگ در اروپای اسلامی جنوب اروپا و در ایتالیا و اسپانیا و پرتغال و فرانسه که دست مسلمان ها بود، و در شمال آفریقا من دیدم که از 600 هزار تا 3 میلیون جلد کتاب هر کدوم داشتن و همه کتابهای متفکرین اسلامی در رشته‌های مختلف. کتابخانه قاهره چقدر؟ کتابخانه رصدخانه مراغه که میگن کتابخانه شخصی خواجه نصیر طوسی بوده نزدیک 500,000 جلد کتاب. کتابخانه ری 300 تا 500 هزار جلد کتاب. کتابخانه شخصی سید مرتضی 85 هزار جلد کتاب. اینا یه نمونه‌هاییست که توی آثار خود اونا اومده. وقت تعداد زیادی جهانگردان اروپایی و دانشجویان اروپایی برای پروفسور شدن، عالم شدن، محقق شدن می آمدن کشورهای اسلامی. برای معالجه بیماری هاشون می آمدن کشورهای اسلامی تو بیمارستان اسلامی معالجه بشن. همین کاری که الان درست عکس شده. که ما حتی برای یه دوره برای زکام و سرماخوردگی هم بعضی‌ها که پول داشتن باید می‌رفتن اروپا. پرستیژ می آورد. غیر از اینکه چی بود؟ اگه کسی یه مدرک داره از دانشگاه، فلان دانشگاه داری، ولی سوادت هم کم باشه اعتبار داری. اگه او ادا رو در بیاری، او لباس رو بپوشی، او تعابیر رو به کار ببری، او ولو نفهمی، تو پرستیژ داری، تو آدم مهمی هستی. او زمان درست به عکس بود. جوانان و روشنفکران اروپایی برای که مهم جلوه بدن خودشون رو در جامعه اروپایی، تو فرانسه، تو انگلیس، تو اروپا، تو این اروپای شرقی، اروپای مرکزی، هی تشبه به مسلمان ها میکردن، لباس عربی اسلامی میپوشیدن، کلمات و اصطلاحات عربی استلفظ میکردن، رفرنس میدادن به منابع اسلامی. دیدید ما الان تو مقاله و کتاب مثلا یه مطلب ساده که خب مثلا ما میدونیم هممون رو دیگه، این جمله رو میمیسه زیرش 4 تا رفرنس به 4 تا منبع انگلیسی که میگه این خیلی آدم عمیقی است. بابا رفرنس باید داد، تحقیق هم باید کرد، اما این که منم دارم میفهمم، میگه بچه‌ی دبیرستانیم گاهی میفهمم، این چرا گیر رفرنس میدی؟ یه چیزی که خودش کشف میکنه برای که پرستیژ داشته باشه نمیگه من خودم کشف کردم، میگه این از یک کتاب من اروپایی من خوندم. این کالایی که دیدید بعضی از کالاهای خوبم که درست تولید میکنن برای که به فروش بره روش تولید میدونن مثلا made in فلان جا برای که بفروشه. وقتی یک تمدن یه جامعه زیر سایه است، تغییر شده، باید آویزون بشه از یک کسان دیگری تا بگه منم هستم، منم هستم، لباسای اونا رو بپوشه، اداهای اونا رو دریاره، مدل آرایش مو او رو انجام بده، به زبان او صحبت کنه، ته کاسه او رو بلیسه، تهمونده سفره او رو جمع بکنه، تا یه ملتی که تصمیم میگیره ولو با نان خشک شروع کنه ولی سرپای خودش مثل سفره‌شو جدا کنه و بگه من چند سال دیگه به تو میرسم و از تو سبقت میگیرم و این کار شده قبلا. اینا دو جور جامعه و دو جور تمدنه. خیلی ممنون و متشکرم و عذر میخوام که بحث من از حدی که در نظر گرفتم طولانی تر شد. متشکرم.